أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. توفیقی است در چنین روزی که روز حزن و اندوه شیعه هست، روزی که این گروه دست نشانده انگلیس به عنوان وهابیت کینه خودشون رو نسبت به باورها و اعتقادات دینی، مخصوصا نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و ائمه معصومین، عملیاتی کردند. در سال 1343 هجری قمری، یعنی حدود 102 سال قبل، وقتی تسلطی پیدا کردند در صدد تخریب همه اماکن مقدسه برآمدند. از همون سرزمین حجاز، از مکه و مدینه هم شروع کردند و به دنبال فرصت هم هستند. خب در تاریخ میدونید گاهی حمله کردند به کربلا و همه ذریح اونها رو به غارت بردند، به تخریب کردند، مردم رو کشتند. شما در حد اونها اخیراً در سالهای گذشته مولود نامشروع دیگری از استکبار رو در سرزمین‌های اسلامی به عنوان داعش دیدید که چگونه بر صغیر و کبیر، بر زن و مرد، بر کوچیک و بزرگ رحم نمی‌کردند و به عنوان ابزاری در دست استکبار بودند و دست ساخته اونها بودند تا اینکه بتونند غرب رو و غربیان رو نسبت به اسلام بدبین کنند، از اینها به عنوان یک حربه‌ای برای اسلام حراسی که وقتی موج انتشار اسلام و تشیع غرب رو فرا نگیره ازش سوء استفاده می کردن. در حال در چنین روزی در مدینه منوره، در سرزمین مقدس شهر پیامبر، در بقیع، گنبد و بارگاهی که بر روی قبر چهار امام معصوم مظلوم وجود داشت، به بهانه این که ما روایتی داریم که نباید چنین چیزی وجود داشته باشه و وجود آثار رو دلیل بر شرک می دونستن، تخریب کردند و همه رو با خاک یکسان کردند. این روز روز مظلومیت تشیع و اهل بیت و روز رسوایی این گروه خودباخته دست ساخته استعمار کبیر انگلیس هست. به هر حال انشاءالله امیدواریم خداوند عنایاتش رو شامل حالمون بکنه، با این روند روبه رشدی که مکتب قویای اهل بیت پیدا کرده بتونیم هم از نظر فرهنگی و باورهای دینی، هم از نظر اقتصادی و نهایتاً از نظر سیاسی اون قدرت از دست رفته رو به دست بیاریم و گنبدها و بارگاه‌های شیکتر، جدیدتر، با عظمت‌تر بر مزار ائمه معصومین گفته در بقیع بسازیم. اما بحثی که داریم در رابطه با تنبیه سوم از تنبیهات باب اشتغال بود. خاطرتون هست گفتیم آیون به این نتیجه رسیدند که نسبت به موارد مشکوک از نظر ابتلا، اونایی که شک داریم آیا محل ابتلا هستند یا نه، مشهور اصولی ها از جمله شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه قائل به جریان احتیاط شدند و از جمله ادله‌ای که بر وجوب احتیاط در این مورد آوردند تمسک به خطابات ادله بود، ادله مطلقه مثل اجتنب عن الخمر. این دلیلی بود که مرحوم شیخ انصاری آورد. بعد سیر بحث رو بگم تا برسیم. بعد محقق نائینی در مقام توضیح دلیل شیخ رحمت الله تعالی علیه برآمده و آن را به باب عام و خاص تنظیر نمودند. در اونجا که توضیح میدادند سپس اشکالی مطرح کرده و دو پاسخ از این اشکال دادند. اینا بحثایی بود که داشتیم. بعد از این که فرمایش محقق نائین تمام شد ما مجموع فرمایش ایشون رو مورد توجه قرار دادیم و دیدیم که اشکالاتی بر فرمایش ایشون وارده. اشکال اولی که بود دیروز خوندیم، ایشون میخواستن بگند حتی اونجایی که تقلید تقلید عقلی باشه یا تخصیص تخصیص عقلی باشه مثل مخصص لفظی گاهی حکم متصل را داره گاهی حکم منفصل را داره. اگر حکم منفصل را داشت در مورد شک به اصالت العموم تمسک میکنیم، اگر حکم متصل را داشت مثل حکم عقل بدیهی یا ضروری شد اونجا برای ظهور برای عموم ظهوری منعقد نمیشه. ما گفتیم آقا اصل این مطلب رو قبول نداریم، نه احکام عقلیه اعم از ضروریه یا نظریه همه مثل مخصص متصل. این فرمایشی که ایشون داشتن با این بیان رد کردیم. امروز میرسیم به اشکال دوم. اشکال دومی که بر فرمایش محقق نائینی میخواییم وارد کنیم، با توجه به فرمایش ایشان به عنوان پاسخ دوم از اشکال وارد بر ایشان رحمت الله تعالی علیه، اولین پاسخ دوم از اشکال رو توجه کنید. امروز لازم داریم چون اینجا رو میخواییم اشکال بکنیم. پاسخ دومی که ایشون از اشکال دادند این بود که گفتن آقا مخصص وقتی مخصص متصل لفظی باشه باز خودش دو صورت داره، درسته؟ پس ایشان اینجوری گفتن مخصص لفظی متصل بر دو قسمه، یا مخصص از عناوین دارای مراتب به طوری که شدت و ضعف در آن وجود دارد، مثل عنوان عدم ابتلا. وقتی شد مثل عنوان عدم ابتلا، گفتیم بعضی از افراد شدیداً قویاً از محل ابتلا خارجند، اما بعضی از افراد فی الجمله از محل ابتلا خارجند، نه شدید، پس مرحله شدت و ضعف داره، درست شد؟ گاهی نه، مخصص از عناوینی نیست که دارای مراتب نبوده و شدت و ضعف در آن وجود ندارد. مثل عنوان فاسق شو مثال زد، گفت ما فاسق، کسی که عادل نباشه بهش میگیم فاسق دیگه، شدت ضعفی درش نیست. بعدن اگر خاطرتون باشه فرمودن که اشکال در این فرض درسته، در این بخش، در صورت تردید، در صورت وجود شک نمیتوان به اصالت العموم یا به عموم عام تمسک کرد، زیرا با وجود چنین مخصصی برای عام ظهوری در عموم منعقد نمیشه. وقتی ظهوری نیست میخواد به چی تمسک کنید؟ اینو گفتن. اما نسبت به صورت اول در بیان ما گفتن در اینجا، در این صورت، در صورت شک در تخصیص زائد به عموم عام تمسک میکنی، با اینکه مخصص لفظی متصله، ولی به عموم تمسک میکنی. اینا رو گفتن. این خلاصه بیان ایشون به عنوان پاسخ دوم از اشکال مستشکل بود. حالا ما میگیم ببینید، اول چیزی که آخر میخوام بگم، اول بگم که ذهنتون درگیر نشه از همون اول، میگم آقا اولا مثالی که شما زدید دیروز که گفتیم جا به جاست، جا به جاییشو نگیم، فاسق رو به ایمان چی مثال زدیم؟ ما اینو قبول نداریم. پس اولا شما لفظ فاسق را به عنوان مخصصی که دارای مراتب نبوده و شدت و ضعفی ندارد مثال آوردید، در حالی که بل وجدان چنین چیزی باطله. خب وقتی گفتیم بل وجدان، من چند تا مثال بزنم. مثلا مثال اول، بین فاسقی که اقدام به قتل عمد نفس محترمه ای بکند و فاسقی که مثلا اقدام به غصب مال اندکی بکنه، ایشون میگه آقا فرقی نمی کنه، هر دو فاسق هم به یک مرتبه، در حال که بل وجدان ما میگیم اون فاسق‌تره، این فاسقه، چه خیلی فرق هست. پس بین این دو فاسق تفاوت مرتبه از نظر صدق فسق وجود داره، پس مراتب داره، بی مرتبه نیست. یا مثلا فاسد گاهی فقط نظر به اجنبیه می کند، گاهی اقدام به لمس اجنبیه می کند، گاهی اقدام به زنا با اجنبیه می کند. مسلماً این سه در یک رتبه نیستند و روشن است که این سه در یک رتبه نیستند، بلکه از نظر رتبه متفاوتند. اصلا با توجه به محل بحث خودمون، لفظ فاسق با توجه به اون چه که در ما نحن فیه مورد توجهه، فاسق رو به چه عنوانی مثال میزنیم؟ میگیم آقا این فاسق دارای اجمال مفهومیه، درسته؟ اینو داشتیم گفتیم دیگه، به عنوان لفظی که دارای اجمال مفهومی است مورد بحث قرار گرفته. خب اجمال مفهومی رو چی میگفتیم؟ چجوری اجمال مفهومی بود؟ وجه اجمال مفهومی، اجمال مفهومی لفظ فاسق اینه که محتمل است این لفظ فقط بر مرتکب کبیره صدق کند، محتمل است این لفظ علاوه بر مرتکب کبیره بر مرتکب صغیره نیز صدق بکنه. خب حتی نسبت به اینجا هم من از شما سوال میکنم، بل وجدان مرتکب کبیره و صغیره هر دو فاسقن، اما هر دو در یک رتبه هست، پس و روشن است که اگر فاسق هم بر مرتکب کبیره و هم بر مرتکب صغیره صدق بکنن، این دو در یک رتبه نیستن. نتیجه پس ما وقتی به وجدانمون و به استعمالات لفظ فاسق رجوع میکنیم، میبینیم شیخنا آقای محقق نائینی در عین احترام مثال باطل است. بعد از این که حالا این رو گفتیم، بله اینو قبول داریم، بله اون چه گفتیم به عنوان مناقشه در مثال که در مباحث علمی مورد عنایت نیست و ما هم توجهی به اون نمی کنیم، فقط می خواستیم بگیم از شمای میرزای نائینی که اینقدر دقیقید در آوردن مثال دقت نکرد.
درسته،
بله.
اون مثالش درسته.
ما هم این مثال رو داریم میگیم.
این مثال رو ما خارجه بهش نداریم. ما همون مثال اول اگه درست باشه اشکاله برای این که
مثال اول که دیروز بحثشو گفتیم کلی مطرح کردیم دیروز به عنوان اشکال اول گفتیم که وقتی احکام عقلیه رو توجه کنیم همش متصل است.
احکام عقلیه تو احکام عقلیه نظری در حال برای عقلیه فرازه نیست.
آره.
ولی ما میگیم نه خلاف نیست. شما خودی که رو نکنید که مثلا خیلی سرکار دارید وقتی کتاب دست یاد ما رو میگوشه خیلی کنید چه برد این سرکار رو که تک میکنه که چی اونه رو هره میشه برد بله کسی سرکار داره با این الفاظ
بله در این حال ببینید
تبدیل داره ذهنش
شما در احکام در این حال که بر عرف عرضه میشه بر عرف عام عرضه میشه دیگه یعنی مجموعه مکلفین اونی هم که شما میگید نیستن بازم اشکال وارده غالبا اینجوری هم که از قبل یه چیزایی رو میدونن
از
عرض کردم این فرایند آخه ببینید ما فرایند عقلی رو در نظر میگیریم مجبور به بیانیم وقتی بیان میکنیم فرایند عقلی در حال که فرایند عقلی معمولا در لحظه انجام میگیره اصلا اینقدر آی فلا فرایند عقلی گاهی در لحظه است لحظه هم حتی نیست گاهی اصلا توجه نداره به سغراب و کبرا نتیجه تو ذهنش حاضره در غالب موارد اینجوریه بله مواردی هم هست اونجوری باشه ولی اونا غالب نیستن خب بله
بله یه مدت بگذاره بله
چرا ما مدعی هستیم بر اینکه عموم اینجوریه بر فرض که نیستن شما از اشکال اول صرف نظر کنید بینید سراغ اشکال دوم نه اینکه اینو از همون اولم گفتم حالا توجه نکنید فقط میخوایم بگیم نگو نفهمیدیم ما متوجه شدیم اینجوریه اشکالی که میخواییم بکنیم بر این قسمت بیان ببینید اون چی که در اینجا آوردیم در جبه اینا رو چون برعکس آوردیم بخش اول دوم که الان میخواییم بگیم با توجه به اونی که اینجا گفتیم داریم میگیم ما در جزوه فاسق رو اول آوردیم ابتلا رو دوم آوردیم بعد هم گفتیم بله نسبت به بخش اول فرمایش شما درست متین و غالب قابل قبول اما اینجا با توجه به این میگیم بله ثانیاً اینجوری میگیم فرمایش شما نسبت به بخش دوم از مخصص لفظی متصل که فرمودید اگر مخصص از عناوینی باشد که دارای مراتب نیست در صورت تردید نمیتوان به اصالت العموم یا به عموم عام تمسک نمود این فرمایش شما نسبت به بخش دوم فرمایشی متین و مورد قبوله اینو قبول داریم بله در مخصص متصل در صورت امکان تمسک به عام وجود نداره و چشم خود ایشون فرمودن دیگه چرا؟ چون با وجود مخصص متصل وجود مخصص متصل در اینجا مانع از انعقاد ظهور در عموم میشه عمومی نیست پس زیرا وجود مخصص متصل لفظی مانع از انعقاد ظهوری برای عام در عموم میشود وقتی ظهوری نیست بذار چیزی برای تمسک وجود نداره این بخش مورد قبوله اما فرمایش شما نسبت به بخش اول رو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ من در قالب مثال بگم، در فرمایش بخش اول مثل اینه دیگه. مثلا بگیم آقا اجتنب ان کل خمر الا ما کان غیر مبتلا به. مثلا خب این اجتنب، حالا به صورت عام و خاص اگه بخوایم بگیم، مطلق مقید بگیم اجتنب ان الخمر رو میگیم، در برای اینکه عموم باشه کل رو من اضافه میکنم. پس اجتنب ان الخمر اگر مطلق بخوایم بگیم، الا ما کان خارجا ان محل الابتلاء، یا اجتنب ان کل خمرین که به صورت عموم باشه، الا ما کان خارجا من محل الابتلاء. در اینجا درست است که عنوان مخصص یعنی خروج از محل ابتلا که به عنوان مخصص در اینجا ذکر شده، این عنوان از عناوین دارای مراتبه، شدت ضعف داره، گاهی طرف فاصلش واقعا فاصله معتنابهی است خارج از محل ابتداست، گاهی نه احتمالش رو میدیم. مثلا شدت ضعف رو داره، بالاتر هم گفتیم دیگه. اما سوال اینه ما چند تا تخصیص داریم اینجا؟ فرض اینه که احسنتم، اما صرف وجود تعدد مراتب موجب تعدد مخصص نمیشه، بلکه آنچه از سوی مولا صادر شده خطاب عامی است که یک مخصص متصل در کنار آن وارد شده است. اون تا گفتیم دیگه، اون یه مخصص ما هم قبول داریم دارای مراتبه، اما متعدد که نیست، که یه دونه است، یه مخصص. حال میگیم همانگونه که در بخش دوم ورود مخصص متصل لفظی را مانع از انعقاد ظهور در عموم قرار دادید، در این بخش نیز ورود مخصص متصل لفظی از انعقاد ظهور عام در عموم جلوگیری میکنه. و وقتی مفهوم عامی منعقد نشده، ظهوری در مفهوم عام نداریم، وجهی برای تمسک به عام نخواهد بود. بعد برای این کلا اینو توضیح بدیم، ریشه یابی کنیم، اینو میگیم دیگه. آقا منشأ توضیح مطلب اینه که منشأ عدم انعقاد ظهور در عموم برای خطاب عامی که مخصص متصل لفظی به همراه آن وارد شده این است که منشأ. چرا نمیتونیم؟ سرچشمه این نتونستن چیه؟ منشأش اینه که بر اساس قواعد ادبی و محاوره‌ای هر متکلمی تا زمانی که مشغول به تکلم و سخن گفتنه اختیار داره، می تواند هر گونه قید یا قرینه ای را که خواست به کلام خود بیفزاید، می تونه هر قیدی رو بیاره. لذا تا وقتی از تکلم فارغ نشده از کلام او ظاهرگیری نکرده و به ظاهرش اخذ نمی کنه. اون احتمال هست دیگه، بالاخره بخواد قرینه ای بیاره، بخواد مخصصی بیاره. خب وقتی این قاعده است، این قانونه، بنابراین هرگاه متکلم، حالا خواه مولا باشه یا متکلم عرفی دیگر باشه، قرینه لفظیه متصلی مثل همون مخصص متصل در کنار کلام خود قرار دهد، از کلام او ظاهرگیری نمیشه و به ظهور کلامش اخذ نمیشه، زیرا با وجود چنین قرینه ای ظهور در عموم تحقق پیدا نمی کند. اینی که گفتیم ظهور تحقق پیدا نمی کند، این مطلب، حالا بگید خواه قرینه متصله مخصص لفظی باشد که از عناوین دارای مراتب مثل ابتلا و عدم ابتلا، یا خواه قرینه متصله مخصص لفظی باشد که اون عنوان دارای مراتب نیست. نتیجه پس تفصیل ایشون به این رو بخش، لذا تفصیلی که میرزای نائینی رحمت الله تعالی علیه بین دو بخش مخصص لفظی متصل قائل شدند، این تفصیل مورد قبول نبوده و فرمایش ایشان مردوده. این اشکال بر فرمایش ایشون وارد شد. با این اشکالی که کردیم نتیجه این شد میرزا نایینی میخواست چکار کنه، محقق نایینی میخواست چکار کنه، توضیح بده دلیل شیخ انصاری رو. لذا میگیم در نتیجه توضیح محقق نایینی پیرامون فرمایش شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه مبنی بر جریان احتیاط در مواردی که مشکوک الابتلاء هستند، توضیح محقق نایینی پیرامون این فرمایش مواجه با اشکال. وقتی توضیح رو قبول نکردیم پس فرمایش شیخ هم عقیم میمونه و مورد قبول نیست. این تمام حرفی که در این رابطه خدمت دوستان بیان شد. تا برسیم به ادامه بحث و انشاءالله اگر توفیقی شد دیگه این تنبیه رو، بله این تنبیه رو همینجا خاتمه میدیم و جلسه بعد خواهیم رفت سراغ تنبیه چهارم که در واقع مطلب و نکته مهم دیگری است که پیرامون باب اشتغال و جریان احتیاط در موارد علمی اجمالی از سوی اصولی ها مطرح شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم